هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران کاری از رادیو فرهنگ
برنامه شماره 1043 این برنامه ارادت مولوی به حضرت علی علیه السلام به نام خدا دوستان سلام مولوی شاعر فرهیخته ادبیات کهن ایران به مولا علی علیه السلام ارادت ویژه‌ای داشت و درباره او ابیات بی‌نظیری از خود به جا گذاشت. من رضا خضرایی به اتفاق محمد باقر رضایی نویسنده برنامه و محمد حسینی باقسنگانی تهیه کننده شما عزیزان را دعوت می‌کنم شنونده 1043 قسمت برنامه هزاره ادب پارسی باشید. موضوع این برنامه ارادت مولوی به مولا علی علیه السلام است. در دیوان مولانا جلال الدین مولوی در مورد حضرت علی علیه السلام آنقدر شعر وجود دارد که هیچ شکی در عشق او به آن شاه مردان و مولای متقیان و امیر مؤمنان باقی نمی گذارد. هم در داستانهای مثنوی معنوی و هم در دیوان کبیر سروده های عاشقانه مولانا در باره مولا علی علیه السلام درخششی خاص دارد. از نظر مولانا حضرت علی علیه السلام عالمی است که باید از او علم آموخت. آموزگاری است که باید از او درس یاد گرفت. پدری است که می شود از او مهربانی و محبت دید و انسانی است که از محضر او باید نهایت استفاده را برد. از نظر مولانا علی علیه السلام با شجاعت بی‌نظیر و مروت بیمانندش الگوی انسانها، عاقل عاقلها و دارنده صبر و حلم و وفاست. مولانا در ابیاتی می‌فرماید راز بگشا ای علی مرتضی ای پس از سوء القضا حسن القضا یا تو واگو آنچه عقلت یافته است یا بگویم آنچه بر من تافته است از تو بر من تافت چون داری نهان می فشانی نور چون مه بی زبان از تو بر من تافت پنهان چون کنی بی زبان چون ماه پرتو می زنی مولانا درباره عظمت و شأن والای امام علی علیه السلام بسیار زیبا سخن گفته است. می‌فرماید اقتدای ما به شاه اولیاست آن که نورش مشتق از نور خداست. ای که داری دیده روشن ببین جسم و جانش جسم و جان مصطفاست. رهنمای اولین و آخرین آن که دائم با خدای کبریاست هر که بی مهرش بود در راه دین بی تکلف از گروه اشقیاست از ضیاء آفتاب روی او آفتاب و ماه را نور و ضیاست تا بپوشد گرد نعل دلدلش هفت چرخ نیلگون پیشش دوتاست از صفاتش اولیا و حیران شده، ذات پاکش فیض بخش انبیاست. از نوای مدحتش عشاق را بر مخالف راست صد گونه نواست. او سلطان حقیقت، زین سبب بر در قدرش همه شاهان گداست. در شریعت عالمان را او دلیل، در طریقت عارفان را پیشواست. عشقی که مولانا جلال الدین به حضرت علی علیه السلام داشت واقعا ستودنی و بیادماندنی است. شور و طعم این عشق از روحیات الهی او سرچشمه می گرفت و هیچ رنگ و ریایی نمی پذیرفت. خصوصا آنجا که می فرماید ای عاشقان من جان جانان یافتم، ای صادقان من نور ایمان یافتم، ای عارفان من مرتضی بشناختم، هم درد را درمان شدم هم نیز درمان یافتم. ای مردمان از فرقت آل عبا، از چشم سار چشم خود دریای عمان یافتم. با حیدر خود حیدرم، بیرون ز حیدر کافرم، حق را به حق در من عرف، از شاه مردان یافتم. سر نبی مصطفی دارد علی مرتضی، و از دولت آل عبا ایمان و احسان یافتم. گوید به من آن مدعی مولا چه آوردی؟ بگو دل یافتم جان یافتم. مولوی در غزلی زیبا به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نظر می کند و وقتی به امام علی علیه السلام می رسد می فرماید اهل بیتش جملگی خود برحقند، چشمه نورش علی مرتضی است. در بیتی دیگر می فرماید محرم اسرار حی ذوالجلال، نام پاکش مرتضی و ایلیاست. و در ابیاتی دیگر ماجرای غدیر خم و سخن پیامبر گرامی اسلام در مورد حضرت علی علیه السلام را چنین وصف می کند. گفت هر کورا منم مولا و دوست، ابن عم من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت زپایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. و سرانجام مولانا در بیتی زیبا شاه مردان را چنین وصف می کند. تخم خوارج در جهان ناچیز و ناپیدا شود، آن شاه چون پیدا شود الله مولانا علی.
سرمه کش دل کنی یا گلشن جنت کنی، تشنه دلم را سوار جانب کوثر کشی.
شبکه زندگی
شنیدنی های تاریخ انقلاب.
با نام و یاد خدا، سلام بر شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. مقابله با روحانیت و محدود کردن حوزه عمل و نظر آنان و در نهایت مذهب زدائی یکی از اهداف دائمی دوره پهلوی اول و دوم بود. رضاخان در این مورد بیشترین تلاش را انجام داد و به ویژه کوشش‌های او در محصور کردن روحانیت از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این برنامه درباره یکی از اعمال او که سربازگیری طلاب علوم دینی بود میشنویم. رضا شاه برای رسیدن به هدف و محدود کردن طلاب دینی مقرر کرد آنان در آزمون دولتی شرکت کنند تا از این طریق گزینش شوند. وی با این طرح قادر بود کلیه طلاب را شناسایی کند و برخی از آنان را به بهانه عدم موفقیت در آزمون از طلبگی باز دارد و همچنین روحانیت را در اختیار خود گیرد. از این رو هم حوزه ها را از نظر کمی محدود کرد، هم برخی را از ادامه تحصیل باز داشت و هم عده ای را خلع لباس و ممنوع الوعظ کرد. به طور کلی طلاب در این آزمون ها شرکت می کردند تا اولا از سوی رژیم خلع لباس نگردند و از همه مهمتر آنها تنها راه حفظ و ادامه تحصیل و فعالیت های اجتماعی و مذهبی را در این می دانستند. زیرا اگر چنین نمی کردند هیچ راهی برای ادامه تحصیل و آسودگی در فعالیت های مختلف مذهبی نمی یافتند. وزارت معارف در برابر موظف بود مدرک معتبر و متناسبی به طلاب داده و ضمن صدور جواز ملبس شدن به روحانیت آنان را از اعزام به سربازی معاف بدارد. دوره رضاشاه یکی از دوره‌های سخت برای روحانیت بود. نه فقط طرح آزمونگیری، بلکه طرح‌های مختلف و متعددی راه فعالیت روحانیون را مسدود می‌ساخت. رضاشاه علاوه بر مخالفت و مبارزه با روحانیت، با مذهب نیز سر ستیز داشت و آن را مانع رشد و پیشرفت جامعه تلقی می‌کرد. از این رو تمام طرح‌ها و حیله‌ها و فریب‌ها را به کار گرفت تا به هر طریق ممکن با این نهاد و فعالیت‌های مذهبی آن مخالفت کند. هدف همه این تدابیر ایجاد مضیقه‌های قانونی و اجباری برای روحانیت بود، موضوعی که نه فقط در دوره 20 ساله پهلوی اول به جدیت پیگیری شد، بلکه در دوره پهلوی دوم نیز به طریقی اعمال گردید. رضاخان به محمد رضا توصیه کرده بود روحانیت را از سر راه بردارد. از این رو او نیز کوشید طرح‌هایی همچون آزمونگیری و سربازگیری را در رسیدن به اهداف مورد نظر به کار گیرد. در زمان آیت الله بروجردی، حوزه علمیه قم برای طلبه‌ها گواهینامه تحصیلی صادر کرد که نشان می‌داد صاحب گواهینامه در حوزه مشغول تحصیل است. این گواهینامه‌های تحصیلی را وزارت فرهنگ نیز تایید می‌کرد. در واقع آن کارت‌ها به منزله کارت معافیت تحصیلی بود که سال به سال تمدید و یا تجدید می‌شد. در این مقطع کسی معترض طلبه‌هایی که در حوزه تحصیل می‌کردند نمی‌شد. طبق قانون نیز افرادی که دارای کارت معافیت تحصیلی بودند نمی‌بایست با عنوان خدمت وظیفه به پادگان‌ها اعزام شوند. قانون معافیت تحصیلی قانون عامی در کشور بود و طبق این قانون می‌بایست کسی معترض محصلین اعم از طلاب حوزه و دانشجویان دانشگاه نشود. در آن زمان شاه به عنوان فرمانده کل نیروهای سگانه طلاب را از خدمت سربازی معاف کرده بود. این معافیت در واقع امتیازی بود که شاه به خاطر مصالح خودش به روحانیت داده بود، ولی بدون اینکه حالت قانونی و رسمی به آن بدهد به صورت اهرم فشاری در دست خودش نگه داشت تا در صورت لزوم از آن استفاده کند. در سال 1341 به دنبال اعلامیه تاریخی و انقلابی شاه دوستی یعنی غارتگری و موضع‌گیری های انقلابی امام در برابر قانون شکنی های رژیم پهلوی شاه عکس العمل نشان داد. او که با حادثه مدرسه فیضیه نتیجه ای نتوانسته بود به دست آورد، برای ساکت کردن امام از حربه ای دیگر استفاده کرد و مسئله نظام وظیفه روحانیان جوان حوزه های علمیه را پیش کشید. اولین قدم در این راستا تهیه اسامی طلاب مشمول بود. در یکی از گزارش‌های ساواک مورخ 15 اسفند 1341 در این باره چنین آمده است: طبق دستور مرکز به شهربانی قم دستور داده شد که صورت اسامی طلاب مشمول را تهیه و به مرکز ارسال نمایند. شهربانی قم هم صورت افراد مزبور را از مدرسه‌های علمیه خواستار شد. از این گزارش به دست می‌آید که رژیم شاه چند ماه پیش از حمله به حوزه‌های دینی برای جلب طلاب به سربازی نقشه آن را طرح و روی آن برنامه‌ریزی کرده و در اندیشه به دست آوردن لیست طلاب جوان بوده است. این اقدام از 20 فروردین سال 1342 پیگیری شد که در یکی دیگر از گزارش‌های ساواک در این زمینه چنین آمده است: با اقدامات غیرقانونی رژیم پهلوی در خصوص دستگیری و اعزام طلاب به سربازی، تحرکات طلبه‌های حوزه‌ها به ویژه حوزه قم از نیمه دوم سال 41 گسترش یافت و به خصوص با آغاز سال 42 در برپایی سخنرانی‌های اعتراض‌آمیز و پخش اعلامیه و همگامی و همراهی با مراجع به ویژه امام خمینی متبلور شده بود. رژیم به منظور ایجاد وقفه در نهضت روحانیت و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های سیاسی آنان در صدد برآمد طلاب جوان را به سربازی روانه سازد. این سیاست از 20 فروردین آغاز شد. به تدریج محصلین مشمول دستگیر و به پادگان‌های نظامی اعزام شدند، در حالی که آنان از معافیت تحصیلی برخوردار بودند. امام خمینی رحمت الله علیه در مواجهه با این سیاست رژیم واکنشی شگفت‌آور ابراز کردند و آن را به حرکتی علیه رژیم مبدل ساختند. ایشان حتی در اواسط اسفند 1341 هنگامی که زمزمه بردن طلاب به سربازی آغاز شد در مجلس درس خود اظهار داشت: اگر از من بخواهند به سربازی بروم استقبال می‌کنم و مردم را در آنجا نیز ارشاد و راهنمایی می‌کنم. از این محدودیت ها نباید ترسید. دشمنان حضرت امام حسین علیه السلام هرچه بیشتر می شد، شهامت پایداری آن حضرت نیز زیادتر می شد. در گزارش ساواک نیز پیام های دیگری از سوی امام منعکس شده که در مورد تأمین مخارج خانواده های طلاب است. از طرف آیت الله خمینی به کلیه طلاب که برای خدمت سربازی به سربازخانه ها اعزام شده اند، غیر مستقیم پیغام داده شده که ما از مدتها قبل مترصد چنین کاری بودیم تا در کادر ارتش نفوذ و بتوانیم نیات خود را عملی سازیم و این کار برای ما مقدور نبود. حال که دستگاه اقدام به اعزام طلاب علوم دینی به سربازخانه نموده است، به این وسیله دست پیدا کردن به داخل ارتش فراهم گردیده. از این رو برای تبلیغات اسلامی در ارتش اقدام نمایند. ضمناً به طلاب سرباز اطلاع داده شده مخارج هر یک ماهیانه 1000 ریال برآورد شده و همه ماه مرتب جهت آنان فرستاده می شود. از طرفی مخارج زن و فرزند آنان به طور مرتب تأمین و آنان تحت مراقبت خواهند بود. با تشدید فعالیت دستگاه علیه طلاب، رئیس اداره نظام وظیفه عمومی به نام دریابان زند در تاریخ 22 فروردین 42 طی بخشنامه‌های رسمی با قانون خلع الساعه کارت معافیت طلاب را که از وزارت فرهنگ صادر شده بود نادیده گرفته چنین دستور داد: با توجه به تفسیر 2 ماده 62 در علوم دینی، کسی میتواند دانشجو باشد که ارزش تحصیلاتش مطابق با دیپلم باشد و از فارغ التحصیلان علوم دینی کسی میتواند معاف از خدمت سربازی گردد که به درجه اجتهاد یا فتوا رسیده باشد. بنابراین تمام مناطق و حوزه ها به محض رسیدن این بخشنامه مؤکداً و سریعاً موظفند کارت معافی تحصیلی همه طلاب علوم دینی را مورد تجدید نظر قرار داده، بنابران چه تذکر داده شد و مطابق مقررات به وضع مشمولیت آنها رسیدگی و هر کسی را که بلا مانع بود فوراً به نزدیکترین مرکز آموزشی اعزام دارند و من بعد هم در نظر داشته باشند با تحصیل طلاب علوم دینی در حوزه های علمیه در صورتی موافقت شود که دارای دیپلم باشند و همچنین نسبت به حکام شهر که در سنین مشمولیت بوده و فاقد مدارک لازم می باشند، یعنی بند 1 ماده 62، باید طبق قوانین رسیدگی و مانند سایر مشمولین با آنها رفتار گردد. با سپاس از همراهی شما عزیزان، تا درودی دیگر، بدرود.
زندگی از دل فرهنگ می گذرد.
از قصه هایی که برای هم می گوییم.
از موسیقی که حالمان را عوض می کند.
از کتابی که نگاه ما را تازه می سازد.
و از سنت ها و دانشی که
ریشه های ما را آبیاری می کند.
فرهنگ فقط یک واژه نیست، نفس هر روز ماست.
آداب، هنر، اندیشه
و انتخاب‌هایی که زندگی‌مان را شکل می‌دهد.
رادیو فرهنگ با نگاهی تازه همراه زندگی شماست.
تا هر روز زیباتر بشنویم،
بهتر بفهمیم
و عمیق‌تر زندگی کنیم.
رادیو فرهنگ،
شبکه زندگی،
هم نفس روزهای شما.